سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سویده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. در پی آزمایش موشکی ایران، 36 سناتور آمریکایی از باراک اوباما خواستند لغو تحریم‌ها را به تعویق بیندازد. ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان در ایران آغاز شد. و بانک مرکزی آمریکا پس از 10 سال نرخ بهره بانکی در این کشور را افزایش داد. در ادامه واکنش ها به آزمایش اخیر موشکی ایران، شماری از سناتورهای آمریکایی از باراک اوباما خواستند تا لغو تحریم های ایران را به تعویق بیندازد. 36 سناتور جمهوری خواه در نامه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، آزمایش موشکی اخیر ایران را بی‌اعتنایی آشکار به تعهدات بین‌المللی خواندند. یک روز پیش از انتشار این نامه، گروه کارشناسان سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده بود که ایران با آزمایش موشک عماد یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. ثبت نام از داوطلبان انتخابات آتی مجلس خبرگان از صبح امروز در ایران آغاز شد و تا 2 دی ماه ادامه خواهد یافت. مراسم آغاز نام‌نویسی از نامزدها صبح امروز با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در محل ستاد انتخابات برگزار شد. انتخابات 5مین دوره مجلس خبرگان قرار است 7 اسفند ماه همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود. در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان 99 نماینده از استانهای مختلف به این مجلس راه خواهند یافت. انتخاب رهبر، نظارت بر عمل کرد و در صورت لزوم عزل و برکناری او از وظایف مجلس خبرگان است. بانک مرکزی آمریکا پس از نزدیک به 10 سال نرخ بهره بانکی در این کشور را افزایش داد و از حدود 0% به 25% تا 0.5% رساند. جنت یلن، رئیس شورای عالی خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که تأثیرات این تغییر به دقت رصد خواهد شد تا اگر لازم باشد نرخ بهره باز هم تغییر کند. این نخستین بار پس از بحران مالی جهانی است که ایالات متحده با افزایش نرخ سود بانکی موافقت می‌کند و به سیاست تزریق پول به اقتصاد این کشور پایان می‌دهد. بنابر گزارش‌ها از ایران، محمد حسین نعیمی پور، فعال سیاسی اصلاح طلب که از سال 1388 زندانی بود، با پایان دوره محکومیتش روز چهارشنبه از زندان اوین آزاد شد. آقای نعیمی پور که از اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی است، در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 دستگیر و در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی به 4 سال زندان محکوم شد. او فرزند محمد نعیمی پور، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی است. گروه موسوم به خلافت اسلامی روز گذشته به مقر نیروهای ترکیه در نزدیکی موصل عراق حمله کرد. بنابر گزارش‌ها در این حمله 3 تن از مهاجمان کشته و 10 تن دیگر نیز مجروح شدند. گزارشگر رادیو فردا در عراق نیز به نقل از منابع کرد می‌گوید که گروه خلافت اسلامی این عملیات را با استفاده از 9 خودروی بمب‌گذاری شده، 8 حمله انتحاری و شلیک چندین راکت انجام داده است. این حمله‌ها همزمان با سفر اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، به بغداد صورت گرفته است. حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز چهارشنبه اعلام کرد که این وزارتخانه حکم ممنوع تصویری محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، را اجرا می کند. آقای نوشابادی 2 روز پیش از اعلام این تصمیم گفته بود که وزارت ارشاد هیچ مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوع تصویری چهره‌های سیاسی دریافت نکرده است. در یک هفته اخیر انتشار عکس و خبری از محمد خاتمی در روزنامه اطلاعات و در پی آن اعلام جرم قوه قضایی علیه مدیر مسئول این روزنامه، موضوع انتشار خبرهای مربوط به رئیس دولت اصلاحات را بحث برانگیز کرده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک. We'll be right back.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب این هفته ی رادیو فردا. من مرشد قاسم‌پر هستم و دعوت میکنم که در این برنامه ابتدا خبر کوتاه چند کتاب تازه و بعد گفتگوی من با مهمان برنامه رو بشنوید. ترجمه انگلیسی رمان آنجا که زاده شدم نوشته اسماعیل یورچاییان، شاعر و نویسنده ایرانی را انتشارات پیج در آمریکا منتشر کرده. این کتاب روایتی است از زندگی واقعی و تراژیک جوزف پلامب کاکران، بنیانگذار نخستین دانشکده و بیمارستان مدرن در ایران و ارمیه در 150 سال پیش. ده روز با داعش کتابی است نوشته یورگن توئنهافر، روزنامه‌نگار و نویسنده آلمانی، که با ترجمه زهرا معین‌الدینی و علی عبداللهی و در نشر کوله پشتی منتشر شده. زبان فارسی و سرگذشت آن، به قلم محسن ابوالقاسمی، استاد پیشین ادبیات فارسی دانشگاه تهران و متخصص زبانهای باستانی را انتشارات طهوری منتشر کرده است. زنها در کوپنهاگ، مجموع شعر نیلز هاو، شاعر دانمارکی است که به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان از سوی نشر بوتیمار منتشر شده. شعر نیلز هاو شعری سرشار از زندگی، طنز، عشق، مرگ و نگاهی تیزبینانه به جزئیات روزمره دنیای مدرن پیرامون، و همه اینها از او شاعری توانمند و ماندگار می‌سازه. از آزیتا قهرمان، یکی از دو مترجم زنها در کوپنهاگ، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. پیش از گفتگو اما دو شعر از نیلز هاو با صدای این مترجم.
شکار مارمولک میان تاریکی، در حین کشت و کشتار، ما کنار دریاچه قدم زدیم، بی خبر از هر چه می گذشت. تو درباره زیمانوفسکی صحبت می کردی، من زل زدم به تلاش کلاقی که نک می زد به فضله سگ. هر کس درون خود زندانی است، محاصره در دیوار زخیم کج‌فهمی، محافظی محکم از پیش داوری. بعضی فیلسوف ها می گویند پر زدن پروانه‌ای در هیمالیا می تواند در قطب جنوب وضع هوا را منقلب کند. شاید حقیقت داشته باشد، اما آنجا که تانک ها رژه می روند، آنجا که گوشت و خون می چکد از شاخه های درختان، این حرف ها نمی تواند تسکینی برای ما باشد. جستجوی حقیقت مانند شکار مارمولک میان تاریکی است. انگورهایی از آفریقای جنوبی، برنج از پاکستان، خرماهای رسیده از ایران. ما از ایده مرزهای آزاد حمایت می‌کنیم برای میوه‌ها و سبزی‌ها، اما از هر طرف بچرخیم، ما تحتمان همیشه پشت ماست. مردگان در روزنامه ها دفن می شوند تا ما بی خیال اینها راحت روی نیمکت شهر بنشینیم و در حوالی بهشت خواب پروانه ها را ببینیم. یک شادمانی ترسناک. عشق یک مصیبت است، شادمانی و بدبیاری. وقتی این فاجعه از راه میرسد با چراغ‌های چشمک زن و آژیر خطر، با اضطرابی هولناک راه بندان می‌شود. نه، هیچ کسی دلش نمی‌خواهد آنجا باشد، توی آمبولانس سوانه بیشه.
خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از نیلز هاو، شاعر دانمارکی، از مجموع شعر زنها در کوپنهاگ به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان. خانم قهرمان این هفته مهمان ماست تا درباره شعر نیلز هاو و همین کتاب زنها در کوپنهاگ با هم دیگه گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین خانم قهرمان. چطور شد که این شاعر رو از میان شاعران دانمارکی به طور مشخص انتخاب کردین؟
البته یک گزیده از شعر معاصر دانمارک ترجمه شده بود و بعضی از شاعرانی که تونسته بودیم باشون تماس داشته باشیم، کارها رو معرفی کردیم، حدود شاید 25 شاعر. اما نیلز هاف در یک جریان دیگه، در یک همایش و یک سخنرانی در دانشگاه لون در سوئد محبت کرد و کتابشو به ما داد و من اجازه گرفتم که این شعرها رو ما ترجمه کنیم. نسخه کتاب انگلیسی بود، شروع کردیم به ترجمه شعرها. متاسفانه کتابی کامل از نیلز هاف به سوئدی وجود نداره هنوز، اما شعرهای پراکنده‌ای در مجلات و روزنامه ها و اینترنت بود. بعضی از شعرها از سوئدی ترجمه شد و بعضی از شعرها از کتابی که خود نیلز به ما داده بود و انگلیسی هستش.
شعر نیلز هاف به طرز غریبی سرشار از انرژی و عواطف شاعرانه است، تا حد زیادی به حتی شعری که ما در ایران، شعر مدرنی که ما در ایران میشناسیم یا در خود ایران تولید میشه، هم میشه گفت از نظر ضرب آهنگ‌های عاطفی نزدیکه.
بله واقعا همینطور هستش. شعرش اولا بسیار شعر جهانی هستش، با اینکه وقتی که نیلز هاف شعرش رو شروع میکنه معمولا با یک تجربه شخصی هستش، تجربی که برای همه معمولا خیلی آشنا هست، اما شعر جوری در مراحل بعدی پیش میره که با عواطف و بسیاری از خاطرات ما، ارتباطاتی که ما با جهان اطرافمون داریم، موضوعاتی که برمیگرده به تنهایی، به عشق، به مسائل جامعه پیوند میخوره. مهمترین چیز این هستش که نگاه نیلز هاف نگاهی هستش پر از شوخ طبعی و طنزی که قادر است مسئله را از چند سو نگاه کنه و حالت روایی که در شعرش هست گرمای یک قصه و موضوعی رو که کششی درش هستش که ما میخواییم اینو دنبال کنیم و عبور کنیم و با شاعر یکی بشیم، اینو به خوبی میتونه نیلز هاف در اختیار خواننده بذاره.
شعر نیلز هاف در عین سادگی در شکل ظاهرش کاشف یک آنات بسیار دلنشین و پنهانی هست که در واقع وظیفه شاعر هست اساساً، کشف آنات، کشف نادیده های هر چیز روزمره و به نظر دستمالی شده. نیلز هاف با قدرت از پس این کار تو چند تا از کارهای این مجموعه برآمده و این بیش از هر چیز ظاهرن او رو حتی متفاوت و بیادماندنی میکنه.
بله کاملا همینطور است. یک نکته خیلی جالب، نیلز هاف در یکی از مصاحبه‌هاش درباره زندگیش وقتی صحبت میکنه میگه که در یک دهکده‌ای در ساحل غربی دانمارک در یک مزرعه کشاورزی بزرگ شده، در یک خانواده دارای یک جدیت مذهبی و کار سخت روی زمین، و میگه تمام ریشه های معنوی و اون نگاه شاعرانه رو من از کار و ارتباط خیلی نزدیک با طبیعت یاد گرفتم. چیز دیگه ای که در مورد کارش تعریف میکرد خیلی نکته مهمی هست، وقتی که ازش میپرسن که برای شاعران در واقع چه چیزی هستش که میتونه کمک کنه به اطلاع کارشون، صحبت میکنه اول از همه یک سطل آشغال. اعتقاد داره که هر شاعری در طول دوره کاریش تعداد شعرهای خوب انگشت شمار هست، باید این شجاعت رو داشته باشیم که همیشه برجسته ترین و بهترین ها رو انتخاب کنیم و قادر باشیم کارهای بسیاری رو دور بریزیم. من فکر میکنم گزینش بسیار خوبی نیلز هاف همیشه در کتابهاش داره و کتابی هم که برای ترجمه در اختیار ما گذاشت، شعرها هم تنوع بسیار داشت، همین نکته هایی که شما میگین، آناتی که ازش صحبت کردین، در هر شعر واقعا جلوه خیلی صمیمانه ای داشته.
یکی از نکته هایی که باز در کار نیلز هاف بسیار برجسته است، نیلز هاف اینجا در عین حال که یک زبانی رو تولید کرده که این زبان به ظاهر زبان راحتی است، اما معلومه که قوت و قدرت زبانی رو خیلی خوب، یعنی در واقع چرخش های مفهومی و معنایی رو خیلی خوب میشه در شعرش گرفت.
خود نیلز هاف بیشترین تأثیری که گرفته اشاره میکنه به چسلاو میلوش، پابلو نرودا، الیزابت بیشاپ و یک شاعر استرالیایی به اسم لس مورای که متاسفانه در ایران ما اونو نمیشناسیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با آزیتا قهرمان، یکی از دو مترجم مجموعه شعر زنها در کوپنهاگ از نیلز هاف، شاعر دانمارکی. سپاس که با من مهرداد قاسمپر در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.